عرض سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای دنیا که دارن صدای ما رو میشنوند. من امیری برنامه گفتگویی داریم با آقای غلامرضا محمدی فعال سیاسی و آقای دکتر مهدی خزری که امیدوارم بتونیم بهشون وصل بشیم در رابطه با دریای کاسپیان. من تا زمانی که وصل بشیم با آقای دکتر خزری سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای محمدی و تشکر از اینکه در این برنامه مشارکت کردید.
سلام و درود احترام خدمت شما و همکارانتون و تمام شنوندگان در سراسر ایران و دنیا.
خواهش میکنم. جناب محمدی، در رابطه با دریای کاسپیان چند وقتی هستش که خب به هر حال اخبار روز و داغ همه جا هستش و ما میدونیم که جمهوری اسلامی در تا این 40 سال خب اتفاقات خیلی بدی رو رقم زده، ولی خب این دریای کاسپیان که دیگه میشه گفت نوبرش میشه یکی از قراردادهای بدی هستش که بسته. خب دیدگاه شما رو خیلی کوتاه، چون ما برنامه کوتاه هستش و آقای دکتر خزلی هم با ما هستن، خیلی کوتاه در این زمینه به ما بگید. آقای خزلی هم پشت خط هستن با ما الان هستن. شما اول بفرمایید جناب محمدی تا با در خدمت آقای دکتر هم باشیم.
خدمت شما هستم که بحث‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو خیلی صحبت کردن. دوستان خیلی صحبت کردن، کارشناسا صحبت کردن، توجه کردید. ولی کسی نمی‌دونه ریشه کار رو ببینه کجاست. که من اینو یک مصاحبه داشتم اینو عرض کردم اونجا، گفتم اینجا خدمت شما عرض میکنم. ببینید وزارت امور خارجه ما در سال 1370 زمان آقای رفسنجانی خلاص شد، بعد ایشون وزیر امور خارجه آقای ولایتی بودن. آقای ولایتی هم از مریدها و شاگردان عباس قفاری، همون رمال و جنگیر معروف بودن. اینا وقتی جلسه میخوام بزنم برای این قصه، خب مشاوره مشورت میکنم با قفاری دیگه. قفاری میگه آقا شما بیاید 50-50 بذارید کنار و 5-20% کنید و حرفای خودش میداره سیطر داوود این حرفا، و بعد ما میاییم کاری میکنیم با دعا و با فران و با این حرفا، ما اون ستا کشور طرف خودمون میاریم و میشیم 80%، ریسکی میشه 20%. به همین سادگی جلسه گذاشتن و صحبت کردن و این تخم و لق اون موقع شکوندن توی دهان کشورهای منطقه، وگرنه اونا اصلا 50% بیشتر حرفی نداشتن. توجه کردید وقتی هم که اونجا گفته بودن شوک شده بودن. ولایتی با خنده میگفت وقتی که ما گفتیم شوکه شدن روی قضیه و نمیدونستن نقشه ما چی است. حالا میبینیم که خلاصه قضیه برعکس شده.
جناب محمد اجازه بدین که آقای خزلی هم چون پشت خط هستن این سوالم از ایشون داشته شم. جناب دکتر خزلی، من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تشکر که در این برنامه مشارکت کردید. همونجوری که عرض کردم موضوع برنامه‌ام در رابطه با دریای کاسپیان هستش. می‌خواستم دیدگاه شما رو بدونم این اتفاقاتی که رقم خورده چگونه هستش و چه سیاستی پشت این مسئله وجود داره که به راحتی دارن سهم ایران رو واگذار میکنن. سهم ایران که 50% بوده الان اومده پایین شده 11%. آقای خزعلی بفرمایید. جناب دکتر بله بفرمایید، من صدای شما رو دارم. بله بفرمایید.
با سلام از شما خدمتتون که حالا سوای از جغرافیای دریای خزر که طبیعتاً اگر شرایط منطقه خب اون جغرافیا خودش پیام میداره که هر کدوم از این 5 کشور چه سهمی رو باید داشته باشن و آیا مثلا سهم 50% اصلا عملی هست یا نه، این یه بحثه. یه بحث دیگه این که این حق کشتیرانی هست، سپاهیگیری و یا اینکه منابع نفت سر دریای خزر. اما من اون چیزی که میخوام بیشتر بهش تفصیل رژیم حقوقی دریای خزر در طول تاریخ دست به دست شده با اقتدار کشور و یا قوت در اقتدار روسیه و شوروی، هر کدوم در زمانی که بودن یک جور تصمیم گرفتن. مثلا در اوج اقتدار روسیه تهدام گلستان میبینیم که مثلا در 1813 یک چیزی قریب 200 سال پیش اونجا حتی کشتیرانی نظامی مختص روسیه میشه. البته خب ماهیگیری باز بستری است، اما وقتی که میرسه به شوروی و وقتی که آغاز حکومت در واقع رضا شاه هستش در 1300، ما میبینیم که خیلی ظالمانه و یک طرفه بندهای ظالمانه اون لغو میشه در 1300، یا در 1319 که یک سال پایان حکومت رضا شاه هست باز تثبیت میشه که اون بندهای ظالمانه لغو شده. ماهیگیری هم تا 10 مایل دریایی که 25 کیلومتر هست اختصاص به هر کشوری داره، یعنی منطقه اختصاصی که خب در حقوق بین الملل دریایی ما تا 12 مایل رو منطقه حاکمیت ملی هر کشوری میدونیم. البته در دریاهای آزاد مسئله سرعی هست، حقوقشون رو خود کشورها میتونن توافق کنن و هر گونه که اونها توافق کنن در واسطه دریاهای آزاد 12 مایل دریایی منطقه حاکمیت ملی است. بعد از اون ما دریای آزاد نداریم و اینجا میتونه 12 مایل بیاد که بعدا به 12 مایل در نشستهای بعدی شکل گرفت. یا در خزر استثناءً تنها دریاچه ایست که تا 15 مایل حق حاکمیت قائل شدن برای حاکمیت ملی مرزهای هر کشوری. حالا اینکه چگونه باید شکل بگیره، یه مسئلهش اون اقتدار. ببین در زمان رضا شاه به هر حال شوروی درگیر جنگ جهانی دوم هست و نمیخواد در جنوب خودش هم یک درگیری داشته باشه، لذا تمام بندهای ظالمانه رو ملقا میکنه. حالا میام در جمهوری اسلامی. ببین در جمهوری اسلامی در سال 80-81 سه کشور روسیه قرارجان بدون اینکه اصلا دعوتی از ایران بکنن بین خودشون تقسیم میکنن، یعنی گرفتن انگار نه انگار کشوری که در اهنامه های قبلی در زمان شوروی و حتی در زمان روسیه تزاری استفاده از دریا به سویه ذکر شده، این را اصلا فراموش میکنن، ایران رو هم دعوت نمیکنن. یعنی ایران در ضعیف‌ترین حالتش قرار داره، داره با شعار مرگ بر آمریکا با غرب میجنگه، ناچار سکوت خوره، نمیتونه همزمان.
بله
الان ضعیف شده، حالا با همسایه سوادیش جناب استانبول که به ایران 10%
بله تشکر از شما آقای محمدی. بله صداتون رو دارم من. تشکر. من اجازه بدید یه سوال از آقای محمدی داشته باشم. آقای محمدی، خب دیدگاه آقای خزعلی رو نمیدونم شما شنیدین یا نه، ایشون معتقد هستن که به خاطر وضعیتی که ایران درش الان وجود داره، یعنی در ضعیف ترین زمان خودش هستش، مجبور هستش که سکوت کنه و این به قولی اهنامه ننگین رو بپذیره. شما چی فکر میکنین؟ آیا در واقع میشه گفت جمهوری اسلامی این رو یه باجی برای روسیه میدونه که در واقع برای بقای خودش هستش؟ دیدگاه شما چی هست در این زمینه؟
ببینید، یک حکومتی در حال غرق شدن هست، یک فرد در حال غرق شدن هست، به موی خودشم چنگ میزنه. اینها کدوم کارشون در 40 سال درست بوده که یکیش بخواد درست باشه؟ اینا همیشه خدا همینجور رفتار کردن. اصلا برای تمامیت ارضی کشور اهمیت نداره. اینا تمامیت ارضی یمن و نمیدونم سوریه و عراق و اینها باشون اهمیت داره، اصلا کشورش مهم نیست. اگه بود که این کارا رو نمی‌کردن، همون سال 1976 جلسه گذاشتن و حرفو نمی‌زدن. اون زمان تو این تخم شکستن، ریشه‌شو اون پایه‌شو اونجا گذاشتن. الان مشکل دارن با آمریکا، اون مشکل زیاد نمی‌گذارن، مشکل زیاد نبود. پس اصلا اهمیت رو دست ندارن براشون. میدونی چرا؟ چون هیچ کس توی کشور جوتو مملکت ایران در جمهوری اسلامی امنیت شغلی نداره که بخواد با آینده و کشور و آینده خودش و برقراری فکر کنه. هر کس در یک مقطعی میاد در اون مقطع تصمیم کتری میگیرن و الی آخر شر کاری قصه نکنید. حالا که دارن شلوغش میکنن، یه عده پشت قصه آقا اینقدر نفت اینقدر گاز، با اون همه نفت گاز جنوب چه کردید میخواد به اون بکنید؟ این واقعیت. من
صدا دارین الان شما؟
من صدا شما دارم الان.
بله بله بله. آقای دکتر خزعلی، سوالی که پیش میاد برای ما این هستش که خب این قراردادها در زمان جمهوری اسلامی ایران داره بسته میشه و این طبقه میشه گفت یک معاهده بین المللی میتونه باشه. فرض رو بر این بگیریم که جمهوری اسلامی از بین بره و یک حکومت دیگه جایگزین این حکومت بشه، آیا این امکانش وجود داره که طبقه قراردادهایی که در زمان این حکومت بسته شده و دوباره لغوش کرد و اون تمامیت ارضی ایران رو بهش برگردوند؟
ببینید، اگر هر توافق نامه‌ای که هر دولتی هر حکومتی امضا میکنه به راحتی میشد لغو بشه، واقعا سنگ بند نمیشد و تمام معاهدات بین‌المللی متزلزل میشد. طبیعتا هر دولتی که بیاد ناچار پایبند باشه، مگر اینکه ایران قوی بشه که بتونه و اونهای دیگه ضعیف بشن، مثل جنگ جهانی دوم که روسیه درگیر جنگ ایران دیگه جنگ نکنه با کشورهای دیگه و خودش رو بنیه اقتصادیش رو قوی بکنه، مثل آلمانی که دیوار برلین این رو در یک شب برداشت و آلمان شرقی رو از آن خودش کرد، آلمان غربی که اونقدر قوی شده بود. اگر بر ایران اونقدر آذربایجان و ترکمنستان و سرزمین هایی که از به این سرزمین مادری و ریشه اصلی بازگردن، اون موقع رژیم عوض میشه. طبیعتاً الان نگاه کنید روسیه مگه چند درصد از سهم داره؟ 19%. یعنی در این رژیمی که شکل گرفته خود روسیه 19% داره، یعنی بخش های دیگه بیشتر داره، حتی مثلا قزاقستان خب بیشترین سهم داره 27%. اگر ایران بتواند مقتدر شود به کشورهای همسایه، الان انجام شده بین ایران و آذربایجان و ترکمنستان، اتفاقا قسمت جنوبی خزرتیمه و می تواند اگر ابهام باقی بمونه به اختلافات مرزی و اختلافات استعمار بخواد ما رو درگیر یک جنگی بکنه، کافیه یک نفر رو تحریک کنه مثل صدام که استعمار رو حمله کرد. اینجا هر تحریکی میتونه برای ما یک تنش ایجاد کنه در منطقه بین ما آذربایجان و
بله، تشکر. من آخرین سوال هم از شما میپرسم، هم از آقای محمدی. آقای محمدی، به نظر شما این حاکمیت فرصتی برای جبران این همه در واقع خسارت هایی که به ایران و به ایرانی و به مردم ایران زده رو داره یا نه؟
ببینید، من چیزی رو شما با اطمینان و ذهن قاطع خدمتتون عرض کنم که این حاکمیت برمیگرده به علل خیلی زیاد، از همه مهمتر آسیب پذیر بودن دو تا کشور، ترکمنستان و آذربایجان. حالا آذربایجان شاید خوش آخته بشه، ولی این محکم بگم این ملت به خاطر اینکه اون منطقه نفتی و گازی زیر به قول معروف توپخانه خود ایران است، توپخانه کلیست، نه که بگم فقط جنگیش، اونها بدون هماهنگی با ایران و رضایت ایران جلب کردن در این حکومت مقتدر، در این حکومت درست بالا چه حکومت محاله بتونن بدون هماهنگی ایران کاری انجام بدن. این دیگه یه چیز خاصی نیست بگم آقا بردن تموم شد، نه، اونها باید در اینجا زندگی بکنن و کار بکنن تا رضایت حکومت بعد ایران و مردم ایران جلب نکنه به هیچ جا نخواهد رسید، شک طریق سه نکنه.
بله، تشکر از شما. جناب دکتر خزالی، همین سوال اگه من پاسخ بدید سپاسگزار میشم. آیا این نظام جمهوری اسلامی ایران فرصت جبران برای در واقع برگردوندن اقتدار کشور و یا حتی برای بقای خودش داره یا نه؟
ببین، اقتدار رو که هنوز گفت قاچ زین رو بچسب از سواری پیشکش، اینکه خودش رو حفظ کنه، ولی من میخوام بگم هنوز دیر نشده، هنوز چیزی قطعی نشده و این مردم هم که باید ایستن در این توافقی که در موضع ضعف هست رو از الان همه ما باید تلاش کنیم. رسمیت شناخته نمیشه، ایران در موضع ضعفه و ممکنه خدای نکرده از حقوق واقعیش عدول کنه و این محتمل است. بذار ما الان باید بگیم صبر کنیم تا ما از این گذر سخت عبور کنیم، گذری که تحریم‌ها داره ساختار رو به هم می‌ریزه. بعد از این آن حاکمیتی که اقتدار نداره، یعنی مشروعیت و پشتوانه مردمیش ضعیف شده، این هر کاری می‌کنه. باید صبر کنیم، حکومت که اکثریت مردم، پشتوانه مردم بر همه کار می‌شه کرد، حتی دولت فقیر به پشتوانه مردم، اگه گاندی باشه استعمار انگلیس رو هم بند داره و استقلال هند رو می‌مرنه بیسته و این حقوق رو بگیره. ما این که مصدق گرفت نفت و ملی کرد، کما اینکه ایزدان با کور برگرد بود، این اتفاق میفته. باید بیستیم و به هیچ عنوان کوتاه نیم، چون الان در موضع ضعف و اینکه حاکمیت رویت رأی مردم رو پشت خودش نمیبینه، اقتدار نداره، ممکنه که باج بده.
بله، یه سالی که پیش میاد همکار من عذر میخوام آقای خزعلی و آقای محمدی، یه سالی که پیش میاد همکارم پرسیدن، گفتن اگه قرارداد بسته شد بعدن دوباره میشودش این قرارداد رو لغوش کرد؟
آقای تو جواب بده، من خدمت هستم.
بفرمایید آقای خزعلی.
اگه بنده میخوام عرض کنم، با قوت به تمام کشورهای همسایه در کاسپین عرض میکنم، اینهایی که با شما سر میز مذاکره می نشینند نمایندگان ملت ایران نیستند، امضای اونها فاقد ارزش است و ما در آینده خواهیم ایستاد و بایستی رژیم حقوقی عادلانه و منصفانه با نمایندگان ملت ایران امضا شود. دستالو.
بله، شو. نظر شما چیه جناب محمدی؟
دقیقا هم که هایتون فهمودن همینطور است. اینا نماینده ایران نیستن، اینا در بدترین و موقعیت ضعفیشون قرار داشتن، وگرنه اینقدر احمق نبودن که بخوان در این شرایط بیان این شر را برای خودشون درست کنن. این شری که دامنشون خواهد گرفت، چون اینجا بحث تمامیت ارضی مملکته، توجه کرد، آینده کشوره. اینها همه جا باختن، در همه جا شکست خوردن، در همه جا ضعیف شدن و اومدن این کار انجام دادن و اشتباه بزرگی بود، اشتباه بزرگی که اینا رو سرنگون خواهد کرد. و همچنان که فرمودن، بله، ملت ایران به هیچ وجه قبول نخواهد کرد و اون کشورم اونقدر قدرتمند نیستن که بخواد در مقابل اراده ملت بیستن، شک نکنید.
بله، البته یه سوال که پیش
الان باید مردم قیام بکنن، الان باید مردم حرکت بکنن، جلو مجلس باید بشینن، اعتراضشون نشون بدن که مجلس دولتی کاری یک قدم مرتبه دیگه نشه باشه.
درسته، خواهش میکنم. بازم من وقتتون رو میخوام بگیرم آقای دکتر. سوالی که پیش میاد توی صحبتاتون، شما فرمودین که اگه قراردادی بسته بشه به لحاظ بین المللی هر حکومتی که بعدم بیاد مجبور هستش که به اون معاهده ها عمل کنه، پس این وسط تکلیف چیه؟ آیا با همونجوری که حالا آقای محمدی هم نمیدونم شما صداشو شنیدین یا نه، گفتن که مردم باید بیستن و در مقابل در واقع این، البته ما آقای خزری رو از دست دادیم متاسفانه، اینو شما جواب بدین آقای محمدی. وقتی که قراردادی بسته بشه چگونه میشه دوباره لغوش کرد؟
ببینید قرارداد اولا که چون بحث تمامت ارضی از سرزمین و خاک هست، مجمع بین المللی هم بیکار نمیشینن، توجه کردید؟ بچه‌ها اینو بهتون بگم، ما یه اصل داریم 10-10-80، 10 تا مثبت 10 تا منفی، 80 تا اون وسط بین. کشورهای منطقه نگاه میکنن، اگه طرف مثبت قوی شد طرف اون میرن، منفی قوی شد طرف اون میرن. این ذات انسان، ذات جامعه، ذات کل کره زمین هست. ایران قوی بشه اونا همه طرف ما قش خواهن که بدون برگرد، و اینو زیر سوال خواهم برد، چون رأی مردم هست. مردم وقتی که بلند شدن اونا میخواد چیکار بکنن، چطور میتونن در مقابل 80 میلیون جمعیت بخوام وایسن؟ اینا 80 نفرن، توجه کردید؟ و مطمئن باشید این قرارداد ملغا خواهد شد، به مجرا بنامی کشیده خواهد شد. نه که تنها این، همونی که زنگیلر اومدن در دوره قبل اومدن گفتن آقای روانی بودی قرارداد امضا کرده، باز گذاشتن سر کار و اینو اثبات خواهن کرد و شکی دارید اصلا نکنید برمیگرده به قرارداد 1940 برمیگرده به همون قرارداد سوئد به اتفاق خواهد افتاد، شک نمیدارید.
بله آقای دکتر خزلی، عذر میخوام صداتون قطع شد، یعنی گوشی قطع شد. سوالی که من پرسیدم، شما فرمودید که اگر در واقع قراردادی بسته بشه در هر حکومتی، هر حکومت بعدی که بیاد در واقع موظف میشه که به اون معاهده های بین المللی در واقع عمل کنه. از این طرف هم شما گفتید که اگه قراردادی هم بسته بشه مردم ایران این رو نخواهند پذیرفت، هر حکومتی که الان در واقع پای قرارداد با این حاکمیت هستش چون نماینده مردم نیستن رو نخواهند پذیرفت. این با هم دیگه تضاد داره، شما اینو این تضاد رو چگونه میشه مثلا برطرفش کرد؟ اصلا میشه مثلا در عذر میخوام در حال حاضر میشه مثلا به جامعه بین المللی رفت و از طریق مردم اینو اعلام کرد که اینا نماینده مردم نیستن، هر قراردادی که بسته بشه بعدها در واقع قابل پذیرش نیست؟
بله ببینید، ما الان باید این موضع رو بگیریم و بدونیم در آینده کسانی مثل گاندی در برابر شما خواهند ایستاد، کسانی مثل میرزای شیرازی در برابر شما خواهند ایستاد، کسانی مثل
متاسفانه بازم آقای دکتر ما از دست دادیم به خاطر اینکه اینترنت ایشون فکر می‌کنم ضعیف باشه.
من اجازه تاکید کنم واسه ببینید، وقتی مردم حرکت بکنن، ما در دنیا زیاد داریم، درست شد؟ الان چرا کره شمالی میاد پای امضا؟ چرا آلمان شرقی واسه دیوار ریختن؟ چون مردم حرکت کردن در قبال قدرت مردم. هیچ کس، هیچ حکومتی، هیچ دولتی ماندگار نیست، نمیتونه استقامت بکنه. هیچ دولتی، چه آمریکا باشه، چه روسیه باشه، هر جا باشه، توجه کردید؟ راحت بهتون میگم در مقابل اراده ملت ایران قضیه بحث شده است. چون بعد باید با آرامش زندگی کنن، میخوان با تنش زندگی کنن. بچه‌ها شوروی اتحادشو پس داد، الان فصل جنگ اتفاق بیفته. شوروی 8 سال در افغانستان چه غلطی میتونه بکنه؟ 8 سال باشه
پاس. میخوام آقای محمدی، آقای خزلی هم اومد روی خط، اجازه بدین ایشون صحبتشون بکنه. بفرمایید آقای خزلی، قطع شدیم، بفرمایید.
بله عرض کردم،
بازم متاسفانه ما اینترنتشون قطعه. من از آقای خزلی تشکر میکنم، امیدوارم که بتونیم توی برنامه دیگه شما حرفتون تکمیل کنید آقای محمدی.
بله مثلا شما ببین در هند هم جاشو فرمودن، مردم هندوستان با بوق سه تا نافر مدنی بیشتر هم نه، هیچ درگیر نشدن. عذر میخوام، توف کردن روی دیوارها، ازار کردن کنار دیوارها و بوق زدن. دولت انگلیس فراری رو رفت کشور، توجه کردید؟ اتحاد مردم انگلیسی که اون موقع در مستوی آفتاب غروب نمیکرد، اولین جایی که عقب نشست در دنیا در هند بود و بقیه کشورم یاد گرفتن. این است که در قبال این با اون منافعی در هند داشت انگلیس خودش رفت، در تمام دنیا بیرونش کردن. پس این یه نمونه کوچیکی است که مستمونه خلاص، ما هم میتونیم کارو بکنیم و کار خواهیم کرد و به زودی هم اتفاق در ایران خواهد افتاد. نسخه حکومت به هم میپیچند، مجلس رو سرشو خراب خواهند کرد، ساز بخونم چی قرارداد امضا بکنن، توجه کردید؟ مطمئن باشید.
من تشکر میکنم از شما که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین جناب آقای محمدی.